أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللهم دائم على أحضارهم ولا يوم بده. عرض به محضر شما، ما در جلسه قبل فکر میکنم که در مورد اصالت الوجود و نگاه امام و اصالت الوجود یه توضیح مفصلی دادیم. من علامه رو البته جلسه قبل توضیح ندادم، چون مفروض گرفتم که حالا علامه کار شده و مشخص، ولو در پایان جلسه های هاشمی ذهنم اینو که تذکر دادم که استاد به علامه هم مثلا
بعضی های تقریر دیگری من
تشکیلت
اینجا مفروغ
نهن شاید باشه بیدیم. آره. جلسات،
اشاره
محتضر. من جلسه پیش عرض کردم که ما اصالت الوجود، معقول ثانی، وجود رابط، حرکت و اتحاد علم رو باید ببینیم. یعنی در حد یه خط هر کدوم از این اعلان تصورمون تصور دقیقی باشه. و البته حالا مطلبی که شما فرمودید مطلب صحیحی هم هست، چون در هر پنج مسئله تقریر نظر خود علامه جزء نظرات شاذ الان، یعنی اینطور نیست که نظری که علامه انتخاب، یعنی ما هم امام رو الحاق کنیم به علامه، باید تصورمون این باشه که علامه هم یه صعودی داره، یعنی روی اون صعود امام باید ملحق به علامه بشه، نه روی اون نزول و در واقع حزیز کار که خب جا نیفتاده. من البته امام رو گفتم، فکر میکنم دیگه حالا تکرار نکنیم بهتر باشه، چون میخوایم وقتمون محدودتره. اما من یه جمله کوتاه در مورد علامه بگم و دیگه حالا نمیدونم چی میشه. اونم این است که خدمت با سعادت شما عارضم، فکر کنم اعراض کنیم، یعنی بیان رو بگذارم، چون میترسم اگه بریم دوباره یه بحث طولانی بشه. نمیدونم
اصل مدعا رو در
دو نسبت
زیادی نسبت دارم، اما فقط عبارت
بود که دیگه عبارت هم. آره. حالا شاید به نظرم بذاریم، اگر اگه صلاح بدونید دیگه واردش نشیم، به نظرم بهتر باشه. حالا اگه لازم بود بعد برگردیم، اما به نظرم بد الان. عرض به منظر با سعادت شما، دارم فکر میکنم اگر نریم توش دفعه معقول ثانیه چی میشه، یعنی جاشو درسته. حالا پس من یه جمله کوتاه بگم. خدمت آی دکتر رسید مطالبه آی دکتر رسید خدمت رو
داره.
خب اگر رسیده که حداقل ذهنمون با هم یکی باشه، من یه جمله کوتاه میگم و رد میشم. واقعا اعتقاد بر اینه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و همینطور حضرت امام معتقدند به این که نفی صحیح و کامل ماهیت از متن عالم عین، این آخرین نقطه برهانی مسئله است. نفی صحیح و کامل ماهیت از عالم عین، این آخرین نقطه برهانی مسئله است. و ما خدمت شما عارضم با این نفی صحیح و کامل، هم آنچه که عرفا بهش میگن وحدت شخصیه، هم آنچه که صدر المتعلهین اصطلاحشو میذاره نظریه تشعن یا وحدت تشکیکی، تشکیکی به معنای صحیح کلمه، به معنای برهانی کلمه، و تمام نظام وجودی ما اینجا شکل میگیره و تمام میشه. این مطلب به این شکلش نه در کلمات صدر المتعلهین رضوان الله علیه به صورت منحاز و نهایی تبیین میشه. مد دلیل و علازاره، ببینید دقت کنید این مطلب. صدر خب عبارتاش متعدده، یعنی واقعا میشه عبارت صحیح صریح نسبونه بر این پیدا کرد، کمان که میشه عبارت نسبونه بر چیز دیگه هم پیدا کرد. لذا این که میگم صدرا به شهادت ما من تأخرهن صدراست، که وقتی کسانی عبارتهای آخوند رو مثلا بررسی کردن، شرح دادن، توضیح دادن، از آخوند این رو به عنوان اون بیت القصید تفوه نمی کنن، نمیگن عمود خیمه رو این قرار نمیدن از عبارتهای آخوند. لذا دیگه شما مستحضرید دیگه، یعنی تو این معاصرینی که الان ما داریم میبینید. خدمت شما عارضم جلد نوه رحیه، اگر الان درست تو ذهنم باشه حدود صفحه 225 به بعد، فهمون مثلا در صفحه 237 باید باشه، این حدودا باید باشه، اونجا خیلی سریع مفصل و هنوز اول درس هم هست، یعنی هم تو تراس صوتی اول جلسه هم تو کتاب اول بحثه، ایشون توضیح میدن که ما برای رسیدن به وحدت شخصی، خب مناسبت چند خاطرتون هست دیگه، اونجا چون بحث علیت اسفار و اون تنبیهات دوازدهگانی علیت پایانی اسفار که اونجا ملا هادی پاورقی زده که این فصل و فصول بعدی اجل ما فی الکتابه، و اینجا ما میخوایم به قرة عیون اصحاب المشاهده برهانا اذعان کنیم و همه مطالب قبل مماشات بوده تا اینجا، اینطوری توضیح میدن که بحث به قول آقایون بحث وحدت شخصیه. اونجا هم آخوند عنوان یکی از فصولش نفت تنسیس علی عدمیت الممکنات، اصلا عنوان فصل اینطوری اولش که بله بقیت الکلام فی الالیه و اظهار شیء من الخوایا فی هذا المقام، بعد اونجا فی تنسیس علی عدمیت الالیه، بعدم بسیط الحقیقه به معنای عرفانیش هم تو فصل 31 و 32 همونجا، این فصل 25 26 میره تا فصل 31. چینش البته اونجا ریاضی نیست، یعنی بعضی از فصول میشه جای دیگه باشه. اونجا حضرت آقا حضرت آیت الله جوادی حفظه الله اونجا تصریح میکنن به این که ما آخوند ملا صدرا رو که میبینیم از چند مرحله گذر کرده، بعد مراحل رو توضیح میدن و هر ساعت الوجودش یه مرحله است، بعد مسئله یعنی میگن با ساعت الوجود نفی ماهیت شده، بعد مرحله نفی وجود ممکنات هم یه مرحله است، یعنی توضیح میدن که ما با نفی ماهیت فقط به اینجا نرسیدیم، ما اول نفی ماهیت میکنیم بعد نفی وجود ممکن میکنیم، که اون عبارت جز صریح‌ترین عبارات ایشونه در این که وقتی ایشون میگن ما از وجود ممکن به نمود میریم، واقعا دارن لفاظی نمیکنن، به ذهن شریفشون دارن یه چیز بالاتر میگن، یه چیز دیگری رو میگن. خب بعد با این عبارت همون دعوای وحدت شخصی پیش میاد دیگه، حالا کی اثباتش کنه و کی بتونه نظام فلسفی رو بر اساس او تبیین کنه با همون مباحثی که اساسا مراد چیه. به قول خود ایشون ما وحدت وجودی هستیم نه وحدت شهودی، و وحدت وجود در معنی نفی کثرت وجودی از ممکن، نفی کثرت وجودی از ممکنات هم علاوه بر اصالت الوجود نفی وجود میخواد، که بعد میگن آخوند اینجا این کارو کرد. خب این خودش نشون میده که بالاخره ایشون یکی از بزرگترین شراح مکتب صدرا، این نشون میده که عبارتهای آخوند اینجوری هم قابل تفسیر. و در مقابل این مسئله میبینید یک کسی مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله که ایشون هم میگه که بله مدعا اینه لکن برهان نداره، یعنی مثلا از قبل ایشون بخوایم به حضرت آیت الله جوادی عرض کنیم، میگه آقا مثلا شما الان این فصلی که میگید مدعای آخوند اینه، میشه برهانش هم یه طوری بگید که به این منجر بشه و منتهی بشه؟ بعد حضرت آیت الله مصباح میگن نه نمیشه. توی خدمتتون عرض کنم توی حواشی نهایه تعلیقه نهایه ذیل عبارت خدمتتون عارضه فروع اصالت الوجود، تو این نهایه های چاپ جامع مدرسین پاورقی عاشق عباس علی فرو اساس روز اولش این وره، صفحه دومش، صفحه دومش وسطش دارد که ویتبین ان ایزن انه بسیطون فی ذاته. تعلیقه حضرت آیت الله اسما زیل این انه بسیطون فی ذاته رو شما ملاحظه بفرمایید که سه جور تقریر برای این مطلب توضیح میدن. بعد یکیشون میگن لا یستقیم الا علی مذهب صوفیه، بعد هم اشاره میکنن که بعضی وارد صدرار خواستن به این معنا کنن که نمیشود. و نظیر همین رو دوباره زیل قاعده الواحد دارن، باز همون جایی مطلب رو، نظیر همین مطلب رو زیر برهان صدیق ندارن. یعنی این ستا به هم قشنگ لینک میشه عبارتشون. خب حالا این از الان بود. مله هادی هم کسان واضحه اوضاعش، رضوان الله علیه مله هادی هم تصریح میکنه که ما با تشکیک وقتی میخوایم کار کنیم اون مثال تشکیک ارضی و مشبک ها و اینا رو اصلا میاره و اعتقاد داره جز با نظریه حسه کثرت وجودی قابل تبیین نیست و اصلا حسه نظریه برای ارائه کثرت وجودی که مرحوم آغازی ها همین نظریه رو گرفته اوورده باش تخیر شرعی حل کرده. حالا بعد انشاءالله تو اون بحث اعتبار آخرش که بخواییم برسیم به این میرسیم که آغازی ها همینجا استفاده شد. پس آقا علی مدرس، نه آقا علی مدرس رسما معتقد به وحدت شخصی نیست، یعنی میگه وحدت شخصی این است اما ما معتقد نیستیم و اون چیزی که ما میفهمیم همون مسئله وجود و رابطه بودن برای معلوله و معنای حرفی بودن معلول بسه. این تصریح عبارت آقا علی مدرسه در بدایه.
پس وجود درکشون باید غیر از این باشید
خب نه، حالا ایشون تلقیشون اینه که وحدت شخصی همونه لیکن ما قائل نیستیم. حالا من اینا رو دارم برای چی لیست میکنم این اعلام رو؟ حالا بحثمون این نبود، میخواستم بگم عبارت آقای آخوند ملا صدرا عبارت صعبیه، نسبت میده از پایین تا بالا میشه فروز مختلفی رو با آخوند ملا صدرا نسبت داد و این آقایون از آخوند تو وحدت شخصی تلقی افراطی دارن که حالا بعضون قائلون بهی و بعضون لم یکن، لیکن اصل تلقی از آخوند بعد آقای او اینا همه شاگردان آقای فیاضی هست. یه کسی هم مثل آقای فیاضی این ورقه خط ایستاده میگه اصلا نه آخون گفته اصالت وجود و عینیتش با مایی هست، شاهداش هم تو عبارت آقای آخون میاره، بعد هم آقای معلمی و آقای عبودیت و خدمت شما عرض کنم تمام این اعلام این ور از اصالت وجود صف میگیرن تو صف آقای فیاضی میره دیگه تا انتهای نظریاتی که مبتنیه بر اینه. من خواهم میگم این قصه آخونده، یعنی قصه آخون قصه غم‌انگیزیه، نمیشه به لذا من الان اینی که میگم عبارت از آخون براش میارم اما نفی نمی کنم که ثانی هم عبارت های دیگه ای از آخون داشته باشن و دارن. این تا اینجا لکن مرحوم علامه برم این برای قصه مرحوم علامه طباطبایی محکم ایستادن معتقدن به این که آنچه که صحیحه نفی ماهیته و ما با نفی ماهیت به قرة عیون اصحاب المشاهده که شما میگید میرسیم و بله عبارت مرحوم علامه در مکاتبات علمین اینه این بنده را گمان بران است که همان برهان که بر مذهب و حکما ارائه شد به عین مذهب و عرفا را نیز نتیجه میده. خب تو بیان مرحوم علامه چند تا مطلب وجود داره. مطلب اول این که وحدت شخصی به معنای که نفی کثرت محض کنیم مثلا امکان نداره، نه امکان داره نه معقوله نه مشهود عرفا بوده نه عرفان نظری اینو میگه. این یک مرحوم علامه معتقدن به این که نه وحدت شخصی معنای نفی کامل کثرت و نفی ممکنات، این نه معقوله نه مشهوده نه مقبوله نه موافق برهانه نه موافق بداهته نه موافق نقله، موافق هیچی نیست و اساسا کسی اینو نگفته، هیچ کس مرحوم علامه بیانش هیچ کس جهله صوفیه رو کار نداره، اونا که از حیز علم خارجن، یعنی ما کار با اونا نداره، اونا بینن کلیه طبیعی دیدن واجب الوجود نعوذ بالله. مرحوم علامه یه بحث دیگه ای داره که حالا اون عبارت چه از علمیزان بعدا میخونیم. مرحوم علامه اعتقاد داره که انسان باید برسه به جایی که غیر نبینه، اما غیر نبیدن ندیدن غیر از غیر نبودن است. اما معنای غیر چیه اونجا؟ مرحوم علامه توضیح میدن تو رساله اسماء مفصل این رو داره. مرحوم علامه اعتقاد داره. پس این تا اینجا. دو، اون چیزی که غیر فعل اوه که عبارت آقا علی مدرس هست دقیقا صریحا همینه، صریح همینه. اون چیزی که غیر اوه فعل اوه که فعل او غیره به وجه و لیسه غیره به وجه آخر. اینم تا اینجا. حالا اعتقاد دارن عبارت های محیط دیرم دارد بر همین داره، بر محلام مصرن به این جمله معروف محی الدین دیگه، سبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها. علامه حسن از علامه اینجا تفسیری نقل میکنه، خیلی تفسیر قشنگیه. حالا پس این نسبت به کسرا، برهان هم همون برهانه. بعد مرحوم علامه معتقدن به این که تمام کسانی که این نکتهش برام مهمه، حالا ایناش مدعیات عرفانی فلسفی بود، تمام کسانی که به نحوی مجبور شدن از جهت فکری و عقلی برن به سمت نفی محض، نفی کثرت محض، کسانی هستند که نتونستن رسوبات ماهیت رو از ذهن خودشون بیرون کنن. خیلی مهمه، یعنی این نقطه نظر فلسفیه، از همه مباحث قبلی ارزشمندتر همین جمله است. تمام کسانی که به نحوی بین الافراط و تفریط این قصه‌ن، به نحوی رسوبات ماهیت تو ذهنشون، یعنی نتونستن ماهیت رو از عالم این کامل منتفی کامل بدونن. خب این مطلب باشه، من الان وقتی میخوام معقول ثانی بگم، میخوام وجود ربطی بگم، میخوام حرکت بگم، میخوام علم بگم، رو اون پیادش میکنم. تمام این مطالب بعدی شاهد عدم نفی ماهیتی. خب یه جایی مرحوم علامه، شما نگاه بفرمایید به مثلا فی استیناف القول ایشون توی بحث حرکت، شما نگاه بفرمایید اونجا برهانی رو که علامه اقامه میکنن رو شما ببینید. علامه سر حیثیت قوه و فعل متمرکز میشه و برهان رو اقامه میکنه. حیثیت قوه و فعل تو بیان علامه با بساطت همراهه، بر اساس مبنایشون تو معقول ثانی فلسفی تو اثارات وجود. اما برید ببینید ذهنیت دیگران رو وقتی میخوان حرکت جوهری رو تقریر کنن، که ما یه هیولا داریم، یه صورت جسمی داریم، یه صورت نوعیه داریم، اعراض هم داریم. حالا حرکت در چهار مقوله عرضی مثلا منجر به حرکت در صورت نوعیه میشه یا نه؟ بعد منجر به صورت حرکت در صورت نوعیه بشه، صورت جسمیه چه اتفاق میفته؟ هیولا چه اتفاقی میفته؟ اصلا هیولا چیست؟ آخرش، آخرین قسمتش اینه که هیولا چیست. خب این تحلیل، تحلیل ماهوی، این تحلیل، تحلیل ماهوی. شما آی فیس ببینید کسی غیر از این تحلیل کرده باشه حرکت رو، کامل استاده باشه سرش. من یعنی همین الان کسی که مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله می ایسته به این آقایون تو برهان قوه و فعل اشکال میکنه که حرکت این چنین مثلا برهان قوه و فعل دلالت بر دوئیت حیولا و صورت جسمیه نمی کنه، همین آیت الله مصباح حفظه الله ببینید حرکت جوابی چجور توضیح میده. از اشکال ایشون تو حرکت تضعفی و ترکب رو ببینید چه جوری توضیح میده آیت الله مصباح. اینا که موارد مهم به بحث حرکت هم دیگه. تازه ایشون اعتقاد داره که فلاسفه اسلامی اینجا خیلی انتزاعی حرف زدن، به محسوسات توجه نکردن، حرکت زبولی و حرکت تضعفی رو ببینید همه ماهیت. خب حالا حرکت رو من از آخر گفتم، حالا بگم سراغ، خواستم گرم بشیم، حالا بگم سراغ اثرات الوجود. بگم سراغ اثرات الوجود. حضرت آقای مصباح اینطور توضیح میده، میگه که آقا شما برهانی که خدمتون عارضم اثبات حرکت، اثبات اصالت الوجود کردید، با اون برهان چی بود؟ اون برهان، اون برهان یه بار اقامه کنید. اون برهان این بود که کل موجودن موجودن له ماهیتون و وجود، کل موجودن موجودن ننتز اومنها حیثیت ها، حیثیت وجود، حیثیت ماهیت. بعد خب ببینیم کدوم اصیل کدوم اعتباری. ایشون میگه وقتی شما اثبات کردید وجودش اصیله، وجودش اصیله دیگه، وجودش در مقابل ماهیتش، وجودش در مقابل ماهیتش، خب این وجودش اصیله، اینم وجودش اصیله، اینم وجودش اصیله، اینم وجودش اصیله، اینم وجودش اصیله، درسته؟ خب وقتی اینطور میشه شما چجوری میاد یه دفعه بعد از اینکه وجودش اصیله، وجودش اصیله، وجودش اصیله، وجودش اصیله، نماهیتش، یه دفعه میاد با یه مفهوم وجودی که معقول ثانی فلسفیه میاد اثبات کنید همه ایه وجوده؟ خلط ذهن و خارجه. حالا من اینو بیس معقول ثانیش نمیگم، مفهوم وجود معقول ثانیه، حالا تو بس معقول ثانی اشاره میکنه، اما میخوام بگم این نگاه رو داشته باشید. خب مرحوم علامه اینجا میاد میگه آقا ببخشید شما این تقریری که الان داشتید ارائه میکردید این ماهیت تو خارجه، این شما اسمشو آوردید که ماهیت اعتباریه. بابا کلمه وجود و کلمه ماهیت ول کنید، اصلا ماهیت اگه تو خارج قرار بود باشه چیست؟ این سوال، اگر قرار ماهیت تو خارج باشد چیست؟ میشه اینو توضیح بدید؟ همونی که میگید ماهیت سلوبه، این سلوب چیست؟ چجوریه؟ توضیح بدید تو خارج. عبارت علامه تو مکاتبات علمه اینه، ماهیت چیزی نیست جز حد. اصلا ماهیت معنای عینیتش حده. خب حالا که معنای عینیتش حده، حالا شما اگر ماهیت رو انکار کردید از متن خارج، یعنی گفتید درسته که کل موجودن موجودن مسبب برهان اصالت الوجود بود و رو هر موجود شما استادید گفتید وجودش اصیل است ماهیتش، اما وقتی ماهیتش انکار شد مرجع ضمیر شین ابین میره، وجودش ماهیتش، شما وقتی ماهیت رو به عنوان حد ابین بردید مابل امتیازش رو ابین بردید، وقتی ابین بردید اون موقع مرجع ابین میره، وقتی مرجع ابین رفت کلش میشه یه وجود. لذا نتیجه منطقی اساسات الوجود وحدت. نمیتونیم اینو کاریش کنیم. میخوام بگم ببینید، یعنی علامه با همه این اینو نسبت به مسما گفتن که کثرت بینه، حالا نسبت به جوادی شما بیاد ببینید به عنوان دو تا نمونه از اون گذشته که خیلی منقح‌تر از بقیه، یعنی فلسفه واقعا پیشرفت کرده، تو عبارات دیگران باز خیلی قبل علامه شلوغ‌تره، اینجا باز یکم نظم ریاضی و منطقیش بیشتره. برید مثلا عبارت‌های جوادی رو شما نگاه بکنید همونجا که آدرس دادم، و علاوه بر اون توی مثلا عین نزاخ، خاتمه عین نزاخ بعد از اینکه ایشون شرح میدن عبارت‌های ابو حامد رو و نشون میدن که دلیلی که ما بخوایم باش کار کنیم و اصالت الوجود رو برامون مثلا وحدت شخصی رو تبیین کنه پیدا نشده، ایشون شروع میکنن سهم فلسفه صدرا رو توی اصالت الوجود تبیین کردن، توی وحدت شخصی تبیین کردن و اینکه تو سیستم صدرا این مطلب جلو رفته، بعد براهینی رو اقامه میکنن، یکی از براهین رو نگاه میکنید، این که تأکید خود ایشونه، یکی از مهمترین براهینی که ایشون اقامه میکنن مسئله لایتنایی بودن ذات واجب. خب بعد شما تقریر ایشون رو ببینید، چون توضیح میدن که وقتی که سلسله علیت چیده میشه، وقتی که سلسله علیت چیده میشه معلول علتی دارد، علتی دارد، علتی دارد، علتی دارد، به خاطر امتناع تسلسل ما میرسیم به علت العلل، تا اینجا رو میان میگن این بیانیه که همه دارن. بعد میگن که خب وقتی ما رسیدیم به اینجا یه دفعه متوجه میشیم تو بعد از اثبات توحید ذاتی اولین چیزی که ما برای ما تجلی میکنه اینه که او تمام کمالات رو به امکان الان واجده، تمام کمالات رو به امکان آن واجده، ینتج که او بی نهایت. بعد که بی نهایت شد میفهمن که خب لایتناهی بودن او هر موجود لایتناهی جا برای غیر از جنس خودش نمیذاره. بعد میگن این باعث میشه سلسله، تعبیرش نهای فیض اینه، میگن باعث میشه که سلسله جمع بشه، سلسله‌ای که چیده بودی. تمام. پس یک برهان دیگر بر اثبات وحدت شخصی وجود لایتناهی بودن ذات واجب. خب حالا این داشته باشید، من اونجا چند تا بحث دارم. مثلا یکی از اشکالاتی که اونجا وجود داره، ایشون لایتناهی بودن حد وسط نهایی برهان ترقیق علیت هم قرار میده، در حالی که خود صدرا این کارو نکرد. یعنی صدرا با خود ترقیق علیت به این رسیده، به اون چیزی که ایشون بهش میگه وحدت شخصی. چند تا مطلب اونجا هست که حالا اینا برای تحقیق ماجرا سر جای خودش. مثلا اینجا اینه، شما چجور سلسله رو چیدید رسیدید به بالا، بعد بالای تنهایی بودن سلسله رو جمع کردید؟ سلسله یعنی چی؟ همین جمله، سلسله. سلسله چی؟ شما میگید اگه به لایتناهی بودن نمیرسیدیم سلسله جمع نمیشد. سلسله یعنی چی؟ سلسله یعنی حد. یعنی شما آخرش خواص ماهوی دارید میبینید تو خارج. یه عبارت داره امام تو مصباح الهدایی، بعد جدا میخونمش. امام میگه که تا کسی ذهن حدبین داره، امکان تعقل تشکیک طولی نداره. این عبارت این حرف علامه است. مصاحبات تلمیز استادو بیارید پایان مهرتابا، علامه تهرانی هی مصر سر وحدت شخصی، بعد علامه تهرانی به علامه میگه که آقا شما هی دارید با نگاه مماشاتی و اهل حجاب و هی از این مطالب توضیح میده. بعد علامه اونجا به ایشون میگه که شما توضیح میده. بعد که توضیح میده، علامه میشه این چیزی که شما اسمشو میذارید تشکیک طولی، توضیح میده ایشون که تشکیک طولی چی، همون درجات و نور و همون بحثای خود من تکرار نمی کنم دیگه، شأن عجله، من فقط یاداوری دارم میکنم این قسمت. علامه میگه که این چیزی که شما به عنوان تشکیک طولی توضیح دادید که بعد این رو میخواهید منسوب کنید به نظریه کثرت وجودی ها، بعد بگید این نظریه غلطه و ما یه چیز بالاتری داریم به نام وحدت شخصی، خب این غلطه، راست میگید غلطه، منم قبول دارم غلطه، اما آخه کدوم کثرت وجودی اینو گفته؟ یکی کثرت وجودی نیست، کثرت ماهویه. این چی که شما داری خیلی قشنگه، متوجه شدی همه چی عرض کردم؟ اینی که شما میگید رو راست میگید، این غلطه، اما خب این کثرت وجودی نیست، این کثرت ماهویه. اصلا معنای کثرت وجودی این نیست که حد درست بشه. بعد علامه یه تصویری رو از علیت ارائه میدن که نظیر این تصویر رو، حالا غیر از نهایه یا للاسفش اینه، تو بدای پاورقی اصالت و پاورقی تشکیک اینو توضیح دادن. آیه دکتر سپهری علامه صریح تو پاورقی بدایه غیر نهایه غیر حاشیه اصفا میگن به محض اینکه دو تا موجود کنار هم قرار میگیره و یکی معلوله و یکی علته، علت حد معلول رو میبله، اصلا لازم نیست بریم تا بالا، اصلا لازم نیست به لایتناهی بودن تمسک کنیم. های فیض ببینید، سلسله دو موجودی هم که داشته باشیم، همین که یکی معلوله یکی علته، علت بودن علت حد معلول رو میبله. که من اون موقع تو بدایی میگفتم این همون ترقیق صدراه، تازه با یه اضافاتی که علامه داره اینجا. علامه مقدماتش رو تقصیر کرده، مقدماتش رو شبه بدیهی کرده، لذا تونسته تو اول فرضیه به صورت ریاضی این مطلب رو استفاده کنه، اما بلبنا علی اصالت الوجود. صدرا مجبور شده تو جلد دو بیاره چون اساس الوجود رو نخواسته توش دخالت بده، لذا صدرا برهانی که برای ترقیق علیت استفاده کرده یه برهان ماهویه که کثرت عرضیه، عرض لازمه یا عرض مفارقه یا ذاتیه. صدرا از این برهان ماهوی استفاده کرده.
پس خلاصش رو سادهش رو بخواهی میگه میشه گفت که اینا فکر میکنن که تلکان اگه اینجوری بذاره میشه تویی.
بله اصلا تشبیه علامه همینه. علامه یه که شما مثل این که یه نردبونی رو درست کردیده فقط رو به بالا گذاشته، اصلا تشبیه علامه دقیقا لقد. بله همین مطلب رو علامه اونجا میگه. بعد میگن که نه این غلطه، اصلا معنای تشکیل تویی تصورش این نیست،
من رئیس پیری همیشه تو درس فلسفه میگم که 3 سال بعد شاید بشه تشکیک طولی رو تصور کرد. تشکیک طولی مثالش مثال محی الدین دیدید مثال میزنه، میگه از یک جهت مثل پیازه.
فهم انفس فهمی واقعا با معنی وقتی هر چیزی رو می‌بینی مثلا تصور می‌کنیدش که میشه ما این تصور ذهنی حضوری میشه ما واقعا مثلا علم ماهیتی رو
داخل علم حضوری، یعنی حضوری، یعنی جا اینا وقتی اون حضور میشه مفهمی واقعا نمیشه، بعد شیفت کنی بریم حضوری تو فضا که قرار گرفتی درکش. حالا علامه آی دکتر یه نکته ای رو اینجا من اول یه مثبت بدم به این مطلب، چون این مطلب واقعا این دغدغه است، یعنی این مطلب الان مرز علم. این مطلب علامه یه بحثی داره اینجا، آقای مطهری ازشون نقل میکنه این رو، علامه حسن تو مشافهاتشون دارن از علامه و نقل میکنن توی زاری کلمه فکر میکنن که علامه میگن خب باشه حرف خوبیه، اما قبول کنید که پس اصلا ما یه بحث دیگه ای داریم. دقت کنید این جمله رو خواهش میکنم ببینید، الان ما یه بحث دیگه ای داریم، آیا اصلا ذهن میتونه برسه به مشهود عارف؟ یعنی جنبه بحث رو جنبه اپیستمولوژیک کنید، شما دارید آنتولوژیک بحث میکنید، دارید هستی شناسی میکنید، خب شما در واقع دارید میگید که بابا اصلا مشکل علم و حصولی داریم. خب اشکال نداریم، میشه حرف قدیم عرفا، اونا میگفتن راه عقل جز پیچه در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، اشکال نداره، این میشه بحث انسان شناسانه، ذهن شناسانه، علم شناسانه، ماشه اتفع عبه. بله 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 نه ادامهش بله قطعا بله نه 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 این نمیشه آقای دکتر، الان همه مشکلش همیه تیک هست، میگه نگید دیگه، میگه اسم هستی شناسانه، میگه پس شما بحث هستی شناسانه ندارید با ما، رسما میخواید بحث کنید آیا ذهن توان نگاه کلگر به هستی رو داره کما و حقو یا نه. این میشه بحث قطعا با معرفت شناسی قبل که خیلی فاصله داریم، او تو نورانای عصبی باید پیداش کنیم او بحثا رو اون، اما منطقا میشه بحث ذهن شناسی ما. این تا اینجا پس این مثبت بدیم، اما اینه دیگه اسمشو نذاریم هستی شناسی. بعد علامه حالا این پله جلوتر، علامه معتقده که نه، علامه معتقده که ذهن میتونه به او برسه و ما میتونیم فلسفه داشته باشیم، واقعا واقعا فلسفه داشته باشیم، یعنی معتقد مصر به این. و به نظرم میاد علامه تو هیچ کدوم از کتابای فلسفش از این نگاه تخطی نکرده، از هیچ کدوم از این نگاه ها و این مقدمات و مباحث تخطی نکرده، یعنی من اینو پیاده میکنم، یعنی هر جاشو خواستید شما دست بذارید بریم بازش کنیم، بعد قهقرای بیاریمش تا اساسات وجود ریاضیش کنیم. آی دکتر همین قسمتی رو که الان عرض کردم تو پاورقی بدایی میگه فضلا از نهایه و حواشی اسفار، علامه اونجا مصره و مراقبه که ادنا مقدمه نظری به وجود نیاد، ادنا مقدمه نظری به وجود نیاد. خب پس چجور دارید از علیت حرف میزنید؟ این علامه حتی چون هنوز امتناع تسلسل رو اثبات نکرده اونجا بدون اینکه به سلسله و واجب وجود برسه نشون میده سلسله دو موجودم داشته باشه، دم موجودم داشته باشه، علت حد معلول رو میبله، یعنی مراقبه از حد برهان تخطی نکنه. اما اصل علیت رو علامه فطری میدونه، شما عبارت اول اصول فلسفه خاطر شریفتون هست دیگه، اول اصول فلسفه علامه توضیح میده که مسئله شدت و ضعف بدیهیه و با یه قضیه شرطی قضیه رو تقریر میکنه، یعنی واقعا ایشون. حالا من خدمتتون عارضم، خواستم حالا دور نشم از این قسمت، امام علی الله مقام من جلسه قبل که عباراتاشو خوندم نشون دادم که امام، خواستم یه شاهد دیگه هم عرض کنم که حالا ها گفتم که پس علامه مصرن به این که ببخشید من بحث علامه مصرن به این که ما با تشکیک تودی بدون این که نیاز به مقدمات دیگری غیر اصالت الوجود داشته باشیم به وحدت شخصی میرسیم و هر کسی که نگاه ماهیت بین داشته باشه سلسله رو باید تا آخر ببره و بالای تنهایی بودن برگرده سلسله را جمع کنه. که بعد آقای دکتر شما میدونید اگر کسی اینطوری خواست سلسله رو جمع کنه، آیا هاشمی دوباره باید برگرده بگه حالا این چی شد، حالا این چی شده دوباره میمونه، چون این دوباره رفته بالا، دوباره خراب کرده دیگه. لذا دائما تو تضاد فلسفه عرفان گیر میکنه یه آدم.
میخوان از اولش میگفتی چی
جانم؟
میخوان از اول میگفتی چی بود؟ حالا که میخوای برگردی
چرا؟ چرا الان داری؟ اما علامه از اول بدیهیشو درست کرده دفع سبسه. حالا جالبه، علامه از اول ما معتقدیم شروع فلسفهش با علم حصولیه، نه با علم حضوری. صریح عبارتاش هم هست با علم حصولی هم میاد جلو، با علم حصولی هم بدیهی رو در جای خودش حفظ میکنه، ابدا هم ذهن و عینش با هم قاطی نمیشه و تا آخر هم برهان پیش علامه تام و تمام باقی میمونه. یه تیکه‌ای رو می‌خواستم از امام براتون بخونم. من زبان امام رو دیگه گفتم، زبان‌ها با هم فرق داره، فقط این تشبیه طولیه که عرض کردم با جلسه پیش اشاره کردم، گفتم که امام علی الله مقامه، وقتی این نظام فلسفی رو ما از علام بلد باشیم، امام علی الله مقامه ایستاده که مشهود عارف همان چیزیست که شمای فیلسوفش می وجود ربطی، معلول عین الربط به علت، اصلا چیزی بالاتر از این نیست و اینم با نفی ماهیت اتفاق می افته. اصلا چیزی بیشتر از نفی ماهیت نیاز نیست، همینی که الان داشتم عرض میکرد. بعد هم تمام نظامات هستی رو با همی توضیح میده. حالا این تیکش به مناسبه تشکیک طولی دارم میخونم. مصباح 45، مصباح هدایه، حقیقت الخلافت والولایه به مقامه ما الغیبیه التي لا يتعین به تعیین ولایت صفت صفتن ولا یزرفی مرآتن لا یکون لهما هیئت روحانیت اصلا، اما به مقام ظهور ما فی صور الاسماء و صفات و انعکاس نور ما فی مراء التعینات هما خلافت و ولایت. حالا چرا امام به اون فیض خلافت و ولایت اطلاق میکنه؟ گفتم زبان شناسی شما کار ندارم. هما علی هیئت کرات محیطت، بعضها علی بعضه، کرات محیطت بعضها علی. یه مثال دیگه از محی الدینه، یه مثال فیاض داره، یه مثال کره داره. بله، ما معمولا با مثال آینش فقط کار میکنیم. مثال آینه اصل کیفیت وجود اسماءه، اون مثال برای اصل تعقل کسرته، اما کیفیت کسرت طولی رو امام ولکن الامر فی الکرات الالهیت و روحانیه علا عکس الکرات الحسیه، فان الکرات الحسیه قد احاط محیطها علا مرکزها و فی الکرات الالهیت و روحانیه احاط مرکزها علا محیطها. بله این عبارت این عبارت رسال اسماء علامه است، طابقا نعل و بنل با عبارت علامه یکیه. این عبارت که بعد اسماء رو توضیح میده، اسم بزرگ، اسم کبیر و اسم صغیر و اینا رو توضیح میده. بعد مصباح 46 دوباره همین رو ادامه میده. لا تتوهمن ان الاحاطه في تلك الكرات كالاحاطه في الكرات الحسيه من كون بعضها في جوف بعضه و تماس سطوح بعضها بسطوح بعضه. خب حالا یکی از آثار این سیستم کجا در میاد؟ ان شاء الله به علم برسم عرض میکنم. ما تو بحث علم یکی از مهمترین، یعنی به قول اخوند مولا صدر، دو تا بحث سخت داریم، یکی اتحاد علم و با عالم، یکی مسئله اتحاد نفس با عقل فعال. تو دومی مشکل اصلی، یک، چگونگی ارتباط با بسیط یعنی عقل فعال با این همه تکثرات انسانی، و علا تسلیم این اشکال چگونگی عالم نشدن همه انسان ها به علم آخره. خب وقتی همه به بسیط من جمعی جاد مرتبط شده، همه باید علا حد سوا ارتباط برقرار کنن و فیض ببرن. دو تا اشکال جدی اونجا وجود داره. او اشکال رو امام وقتی به اونجا میرسه، من این عبارت امام رو خواهم خون، این عبارت علامه رو خواهم خون، امام میگه که این اشکال مال اینه که شما تشکیک طولی درست متوجه نشید. میگه باز تصورتون از اون بسیطی که علته علا حد موجود دیگر دیدنه، نتونستید این رو تصور کن، برای همین مشکل پیش اومد. کجا میگه امام؟ تو تعلیقات فواید رضویه. تعلیقات رساله قاضی سعید. پس این نگاه رو خلاصه کنم، امام و علامه هر دو هم معتقدن، هم مصرح به این نگاه هم، هم این نگاه رو سریان میدن تو تفکر فلسفی خودشون و ابدا هم کوتاه نه. این رو به پایان برسونیم، برگردیم سراغ موضوع دوممون که بحث خدمتتون عرض کنم وجود ربطی است. مرحوم علامه، من یه جمله کوتاه میگم علامه رو میسپارم به خود دوستان، عبارتهای امام رو شاهد میارم. مرحوم علامه علی الله مقامه که در وجود ربطی قائلم به این که ما ربط دو طرفی در عالم عین مقابل ذهن داریم، این مسلم. من جلسه قبل برای این قسمت های عبارت های علامه و امام شواهدی از علامه حسنزاده هم آوردم. علامه حسنزاده تقریبا قریب ترین فیلسوف تو این نگاه به امام و علامه است، یعنی که نفی ماهیت کفایت میکنه برای اثبات وحدت شخصی با همون توضیحاتی که گفتم.
اختلافی هم داره اصلا
جانم؟
اختلاف...
بله بله بله، اختلاف جدی هم داره، اختلافات جدی داره
این...
بله بله داره. اما تو این قسمت که فهم این که نفیه، ببینید من چون نمیخوام همه فلسفه رو مقابله کنم، میخوام اون گریزگاه های اصلی که مرتبط میکنه ما رو بگم. تو این قسمت که اصلا وحدت شخصی نتیجه نفی ماهیت است فحسبو، این تیکش رو ایشون تصریح کامل دارن. آره. و این که منجز بگن حرف عرفا اینه، حرف فلاسفه هم اینه و همین تمامه، این چون مثل این آیه مطهری هم داره به صورت قضیه شرطی. آیه مطهری میگه اگر عرفا این را گفته باشند با این مطلب قابل تقریره. ذیل برهان صدیقین صدرایی توی اصول فلسفه هم تو تمثیلش پاورقی از آیه مطهری، هم اونجایی که برهان صدیقین رو توضیح میدن پاورقی از آیه مطهری، آیه مطهری که تعبیر نظریه تشعن و تجلی رو اونجا آیه مطهری به کار میبره، اونجا آیه مطهری با اگر میگه. اما علامه حسنزاده منجز میگن عرفا چیزی که گفتن، فلاسفه چیزی که گفتن، هر دو اینها همین خدمتتون عرض کنم نفی ماهیت کفایت میکنه براش. اما خب با هم اختلافات جدی هم داره. عرض کنم به محضر شما، مرحوم والحاصل، اینم جمله پایانی باشه از امام، والحاصل به مقتضای اصالت وجود ماهیت اختراعی و انتزاعی ذهن است فقط. این عین عبارت علامه است توی مکاتبات علمه، و عالم غیر از وجود چیزی نیست و همه عالم بسیط است. تعبیرات فلسفه جلد 2 صفحه 256، و همه عالم بسیط است، یعنی قشنگ عطف بر همون نفی ماهیته. خب عرض کردم که ببخشید هی حرف تو حرف میشه، در وجود رابطه علامه معتقدن به این که ما وجود رابطه طرفینی داری و وجود رابط طرفینی محضر با سعادت شما آرزم دو مستقل که متحدن با هم دلیل بر اثبات وجود رابطه، دو مستقل که متحدن با هم دلیل اثبات وجود رابطه. و بعد هم با همین نظام فلسفیشون رو پیریزی میکنن، نظام فلسفی بو علی و صدرا رو پیریزی میکنن و معتقدن به این که حجم وسیعی از فلسفه ملا صدرا مبتنیه، فلسفه ملا صدرا و بو علی مبتنیه بر مسئله همین وجود رابطه طرفینی، و بدون این اصلا فلسفه بو علی فلسفه صدرا میپاشه از هم. این یکی از بیت القصیده هاست. بعد هم در حرکت، در علم، در سبق الحروف، در جاهای مختلف از این، در ترکیب اتحادی همه استفاده. این تا اینجا تمام. خب مرحوم امام علی الله مقامه اینجا عبارتهایی دارن که به ظاهر مناقض با اینه، مثل اون عبارت معروف امام که دیگه که تصریح علی الخلافه در مناهج امام اونجا تعبیر میکنن که لخلوب به صحیفت الکون عن ربط، صحیفه واقع فضای وجود از ربط خالی و عاری. میگم پس دیگه از این برم دیگه شما بلدید دیگه، یعنی علامه مصباح اعتقاد دارن برهان علامه ناکافیه و ناکار آمده در مقابل ایشون آیت الله جوادی و علامه حسنزاده معتقدن به این که نه، وجود ربطی دو طرفی با همون برهان علامه صحیحه. شرح برهان علامه طباطبایی رو به تمامی میتونیم از علامه حسنزاده در رساله العمل و الضابط فی الرابطی و الرابط اونجا ببینید. منم تا اینجا عرض به محضر با سعادت شما، امام رو شاهد میارن بر نفی وجود رابط. آخوند و ملا سارم که دیگه خاطر شما هست دیگه، سهم آخوند رو ببینید. اصل مسئله وجود رابط در کلمات آخوند هست، لکن تقسیم وجود به رابط و مستقل، اصل این تقسیم در کلمات آخوند نیست. یعنی آخوند فصلی رو در اسفار تحت عنوان تقسیم وجود به رابط و مستقل، همونطور که تقسیم وجود به علت و معلول داره، اونجا نداره آخوند. معمولا استناد و استشهاد به تسریع به بحث وجود و رابط و عبارتهای آخوند ذیل اون دعوای اشتراک اختلاف نوعی و عدم اختلاف نوعی بین رابط و مستقله که در جلد یک آمده. خب تمام، من مطلب امام رو الان میخوام توضیح بدم تمام بشه. ببینید دوستان عزیز، این طرح مسئله بید. امام علی الله مقامه الشریف در مناهج سه تا مطلب رو به تفکیک داره. یه مطلب عین شناسیه، یه مطلب ذهن شناسیه، یه مطلب لفظ شناسیه. اینا هم تفکیک میشه. صریح عبارت امام هم هست تفکیک این سه. امام علی الله مقامه در مرحله عین وقتی وارد میشه، در مرحله عین که وارد میشه، یه بار الان مزاق اصالت و وجود صحبت میکنه، یه بار الان مزاق غیر اصالت و وجود صحبت میکنه. اونجایی که الان مزاق اصالت و وجود صحبت میکنه، با توجه به اینکه ما اصلا تو نگاه اصالت و وجود اون تفکیک ماهوی و تکثر ماهوی و ترکیب اتحادی و اینجور مطالب اصلا نداریم، ما نه اعراض نه کم و کیف داریم به اون شکل، نه اعراض نسبیه داریم به اون شکل، نه جوهر به اون شکل داریم، نه ترکیب اتحادی از هیولا و صورت داریم، هیچ کدوم اینا به این شکل مطرح نیست. امام اونجا وجود ربطی طرف اینجوری میذاره که چرا؟ خود این نشون میده که امام به دلیلش معترض و مزعم، نتیجه تابع دلیلشه. دلیل میگه هر وقت دو موجود مستقل متحد با هم داشتیم، اتحادش یه موجود ثالثی تأمین میکنه به نام رفت. اونجا نداره. وقتی میاد در فضای پس دارم عین رو میگم، عین با اصالت الوجود، وجود رابط منتفی، عین با غفلت از اصالت الوجود، این همون نگاهی که همه فلاسفه درش شریکن الان، حتی اصالت الوجودی ها گفتم دیگه، تو حرکت میاد هیولا میگه، صورت نوعیه میگه، صورت جسمیه با همون شکل. امام وقتی اینجا قرار میگیره میگه ما وجود رابط داریم، میگه ما وجود رابط داریم. تازه آقای فیض اینجا تصریح امام به وجود رابط در جایی که کمتر فیلسوف وجود رابط بین اینجا تصریح کرده، دارم مصداق اشد بشو میگم، کجا اعراض نسبیه؟ خاطر شریف شما هست دیگه، تو اعراض نسبیه چون عین و متا و جده و وضع اینها خودشون از ربط منتزعن، تو مقبول بودنش اشکال و شک هست. یک، و علا فرض مقبول بودن چون اینا از جنس عرض تحلیلی ذهنی هن و نافی بساطت خارجی نیستن، اثبات ربط طرفینی درش محل و تعمل جدن. یعنی ما مقبول بودنش هم درست کنیم، مشکل عرض تحلیلی داریم اینجا، بساطت چیکار کنیم؟ تمام؟ من امام علی الله مقامه اینجا تصریح میکنه. ببینیم من یه عبارت باتون بخونم. بعد الاذعان، بعد الاذعان به ان الاعراض النسبیت من قبیل الوجود الرابطی، وجود رابطی یعنی وجود وجود لغیره، و تقع و طرف الربط، اینا طرف وجود رابط قرار میگیره. یعنی این هم حل کردم بعد الاذعان. فرض کنید من تو فلسفه اینو برای خودم حل کردم. حالا این بعد الاذعانش، چون امام در ضمن اشکال با آغازی ها داره این مطلب میگه، من همشون نخوندم که دفعه ذهنمون نره تو دعوای با آغازی ها، خواستم بگم امام حواسش از جهت فلسفی هست. پس امام تو این جایی که خلوه صحیفت الکون میگه، داره اساطور الوجود میگه، جایی هم که تو نگاه متعارف داره حرکت میکنه، تو نگاه متعارف افراطی علامه ایه، یعنی علامه اعراض نسبیه رو مقوله میدونه، امام هم مقوله میدونه، علامه اعراض نسبیه رو همه رو، علامه اعتقاد داره اعراض تحلیلی طبق اساطور الوجود با اعراض تحلیلی طبق مشا مشترک لفظیه، اعراض تحلیلی طبق مشا همون اعراض خارجیه. جمله بزرگی گفتم ها، عرض تحلیلی ها طبق سیستم مشا همون عرض خارجی هست. لذا علامه همه اینها رو میتونید، اینا بحث معقولات ثانی رو که من جدا خواستم بگم اشاره میکنم به این، میتونید نگاه بکنید به احکام ماهیت علامه اونجایی که میخواد عرض لازم رو مثال بزنه. امام علامه برای عرض لازم که مثال میزنه، زوجیت رو برای اربعه مثال میزنه، امکان برای ماهیت هم مثال میزنه، در حالی که امکان عرض تحلیلیه. و بعد اونجا علیت مشا پیاده میکنه، یعنی یعنی ذاتی با برهان پیاده میکنه. امام در اینجا تا وقعا نعلو به نر امام علام با هم همراه هم، هر دو رو عرض نسبی میدونن، هر دو رو به یک معنی عرض خارجی میدونن، هر دو رو تو نظام ذاتی با برهان میبینن و هر دو رو طرف ربط میبینن، اصلا با هم دیگه مشکلی ندارن. این تو نظام این. اما امام یه بحثی داره اینجا تو این بحث وجود رابط تو مناهج که الان عبارتاش اشتباه برداشت میشه. امام میگه این غیر از قضیه ذهنیه است. یعنی تو ذهن حیثیت الموضوع و المحمول حیثیت مستقله، و بعد این غیر از قضیه لفظیه است. آی دکتر، امام مصرن جایی که ما میخواییم در مورد لفظ صحبت کنیم باید با تبادر صحبت کنیم. لذا امام تو هیئت مشتق با بقیه مخالفن. آقای فیض مخالفتشون به خاطر مسئله تبادر، نه به خاطر مشتق به اصطلاح فلسفیش تو دعوای با میرسه شریف و ملا جلال دوانی و حمل صفات واجب بر واجب. لذا آقای دکتر، امام اینجا تو حمل صفات واجب، حمل صفات واجب یه بحث تبادری عرفی داره، یه بحث فلسفی داره. امام تو بحث فلسفی حمل صفات واجب بر واجب میگه تمام علما ما که فلسفه نخوندن مشرک شدن من حیث و لایشعر، چون حمل شایع سنائی قائل شدن، حمل شایع سنائی افاده ترکب داره. اینجا حمل حقیقت و رقیقت هم نه، حمل ظاهر بر مظهر باید مقائل بشیم از جهت فلسفی. بعد امام یه نوآوری ویژه‌ای دارن که ارتکاز عرفی و فهم عرفی رو با این همراه میکنن، اینجا ازش فطرت نتیجه میگیرن. یعنی نشون میدن که این قضیه اگر با تبادر و عرفی ساده باش کار کنیم، با ادق مایه ممکن ان یقال برهانی عرفانی جور در میاد. این تحلیل وسطش که عقل میخواد از حد صرافت اولیه ارتکازی خودش که فطرت الله خارج بشه تا بیاد به حد اوج و صحتش برسه، این وسط ما اشکال داریم. نه اینجا با فلاسفه متوسط موافقت میکنه، نه اونجا در تبادر دست میبره. لذا مشتق و امام بسیط میدونه، اما نه بسیط به معنای مبدع، بسیط به معنای ذات با یه شکل خاصی. پس من خلاصه کنم، تفکیک بین لفظیه که بحث عرفیه و بحث اعتباریه، بحث عقلاییه. من نمیگم اعتباری چون از کلمه اعتبار معمولا از خان فلسفه میفهمن، اعتبار به معنی فلسفه نیست. آقای احمدی، امام جایی که بحث عرفی میکنه اخص از بحث اعتبار ماه. ما بعضی اوقات تحلیل فلسفی اعتبار داریم، بعضی اوقات تحلیل ما عند العرف داریم. تحلیل ما عند العرف از مصادیق حیث اعتباره، اما اون اعتبار فلسفی که ما میگیم نیست. لذا پیش عرف یه کارهایی انجام میشه که اعتبار فلسفی میگه لغوه. مستحضر شدید آیه سپهری عزیز؟ پس ما قضیه ملفوظه عرفی رو که احکام اعتباری عرفی داره با قضیه ذهنیه که احکام ذهنشناسانی عمیق فلسفی داره با احکام قضیه عین باید هم دیگه تفکیک کنیم. من یه عبارت دیگه ببینید، من از علامه یه اشاره بکنم. ان فی قولنا زید له البیاض، عبارت امام، زید له البیاض الجسم له طول و عرض مما یکون طرف الاضافه غیر الاعراض النسبیه. طرف الاضافه غیر الاعراض النسبیه. به وقتمون گذشت، میذاریم جلسه بعد. امام میگه اینجا هم ما رفت داریم، یعنی قشنگ مثال اعراض نسبی رو میزنه، مثال اعراض حقیقی رو مثل کم و کیف، مثل بیاض میزنه، ربط رو اینجا پیدا میکنه. بعد وقتی این مثال رو از جهت عینی جدا کرد، شروع میکنه تحلیل زبانشناسانه کردن که ما توی جمله علاوه بر اون یه ربط فلسفی عدتون من الروابط داریم، مثل زیدون لحول بیاض، رابطه بیاض و زید یه مسئله است، لامش یه مسئله است، هیئت ابتدائیتش یه مسئله است. بعد امام میگه ببینید اینا حیث زبانی غیر حیث ذهنی و حیث ذهنی غیر از حیث عینیه. این ستاره هم دیگه تفکیک میکنه. السلام علیکم.